ساعت 21 در تهران. رویا کریمی مرد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. انتقادها و واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی ادامه دارد. آمریکا کرملین را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی دانست. و بریتانیا، آمریکا و کانادا درباره دستکاری و تحریف اطلاعات توسط کشورهای خارجی ابراز نگرانی کردند. مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی برجسته‌ترین منتقد کرملین در زندان انتقادات شدید مخالفان و مقامات غربی را در پی داشته. برخی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول مستقیم چنین اتفاقی دانستند و آن را قتل خواندند. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی گفته که امروز با رژیم وحشتناکی در روسیه مبارزه می کند. او تاکید کرده که دوست دارد پوتین و کارکنانش بدانند به خاطر کاری که با روسیه با خانواده او و همسرش کرده اند مجازات می شوند.
اگر این درست باشه میخوام پوتین و تمام اطرافیانش، دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردن پاسخگو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسید.
وزارت خارجه روسیه مرگ هر فردی را تأسف‌آور دانسته و تأکید کرده که به جای اتهامات گسترده باید با خویشتنداری منتظر نتایج رسمی معاینات پزشکی قانونی ماند. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با ابراز تأسف از مرگ الکس ناوالنی تأکید کرده که باید همه حقایق روشن شود و روسیه به سوالات جدی پاسخ دهد. لهستان، اسپانیا، اوکراین، آلمان، بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که به مرگ این منتقد جدی ولادیمیر پوتین واکنش نشان داده و ابراز تأسف کردند. کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ در آلمان کرملین را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی شناخته ترین رهبر اپوزیسیون روسیه دانست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس مونیخ واکنش به این خبر گفت اگر گزارش‌های مربوط به مرگ الکسی ناوالنی درست باشد تأکیدی بر ضعف و فساد در قلب نظامی است که پوتین ساخته است و روسیه مسئول آن شناخته می‌شود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفت تاریخچه دراز مدت و زشت حکومت روسیه در زمینه آسیب رساندن به مخالفانش سوالات واقعی و بدیهی را به میان آورده است. مقامات زندانی که الکسی ناوالنی در آنجا محبوس بود اعلام کردند که حال او روز جمعه پس از قدم زدن در محیط زندان به هم خورد و از هوش رفت. آمریکا، بریتانیا و کانادا روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک از دستکاری و تحریف اطلاعات توسط کشورهای خارجی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه دستکاری اطلاعات از سوی کشورهای خارجی یک تهدید امنیت ملی خوانده شده که ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر، فرآیندهای حاکمیتی و ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند. این سه کشور در این بیانیه تاکید کردند که قصد دارند با پیشرفت در حوزه‌های مهم از جمله ساختارها و نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و دانشگاه‌ها برای مقابله با دستکاری اطلاعات توسط حکومت‌های خارجی با یک دیگر همکاری کنند. یک شرکت امنیت سایبری آمریکا تابستان گذشته اعلام کرد که گروه‌های مرتبط با دولت‌های مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی با استفاده روزافزون از هوش مصنوعی به دستکاری پویش‌های اطلاع‌رسانی آنلاین می‌پردازند تا افکار عمومی را گمراه کنند. و اما بنابر گزارش رسانه‌های ایران، مالک شرکت کوروش کمپانی که مدعی فروش آیفون 20 میلیون تومانی بود متواری شده است. این شرکت در ماه‌های گذشته مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را که بین 35 تا 40 میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند. پس از پلم شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا متواری شدن امیرحسین شریفیان مالک این شرکت را تایید کرد. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از او در مورد متهم اصلی این پرونده پرسیدم.
در ارتباط با هر پرونده قضایی متهمین کسانی میتونن باشن که به هر ترتیبی دخالت داشتن در تشکیل، تأسیس و مسئولیت حقوق تجارت بر عهده اوناست. ما یه قانون تجارت در ایران داریم که این مسائل رو خیلی واضح توضیح میده که وقتی یه شرکتی یا یک مؤسسه‌ای به ثبت میرسه زیر مجموعه قانون تجارت چه کسانی میتونن مسئولیت داشته باشن، مسئولیت حقوقی و حتی مسئولیت کیفری میتونن داشته باشن در ارتباط با کسانی که احتمالاً زیان دیدگان در مقابل اون شرکت یا مؤسسه هستن. بنابراین بنابر قانون میشه مسئولیت پذیری رو در ارتباط با افراد دخیل با این شرکت کاملا شناسایی کرد و نشون میده که چه کسانی میتونن دخیل باشن در تصمیم گیری ها. برای اینکه مثلا به طور مثال کارمندی که ممکنه فقط نقش یک منشی ساده رو داشته، نقشش مطمئناً با کسانی که در هیئت مدیره هستن یا مدیر عامل اون شرکت یا مؤسسه هستن یا در واقع تصمیم گیرنده های اساسا، نقش اینها قطعاً با هم متفاوت خواهد بود در مقابل قانون و مقدار مسئولیت.
اما خانم بنی هاشمی، امروز رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفته که در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده هم اقدام به تبلیغ برای این شرکت کردند که به گفته حسین رحیمی به اتهامات اونها هم قرار رسیدگی بشه. آیا تبلیغ کردن برای شرکتی که بعد از تبلیغات کلاهبرداری میکنه جرم محسوب میشه؟
ببینید، به نوعی میتونه جرم محسوب بشه، اما این در واقع در قانون هم این به صراحت مشخص شده که میان جرم صورت گرفته و اقدام انجام شده باید تناسبی وجود داشته باشه و باید ربط قانونی باشه. قطعا اگر کسی تبلیغ مسئله‌ای رو بکنه که در اون یک فسادی وجود داره و با علم و آگاهی این کار رو کرده باشه میتونه مسئولیت در مقابل قانون داشته باشه. اما این که فرض کنید که ممکنه در این پرونده جزئیات اون هنوز منتشر نشده به گونه ای باشه که افراد نمیتونستن پیش بینی کنن که فسادی در ارتباط با این شرکت ممکنه صورت بگیره، در اون صورت اینا یک پیچیدگی های خاصی خواهد داشت که قطعا وکلای دو طرف و در واقع سیستم قضایی باید بهش رسیدگی بکنه. به هر حال غیر از مسئله رسیدگی قضایی، شاید همین که مسئولیت داشتن و در واقع مورد خطاب قرار دادن سلبریتی ها خودش یک هشداری باشه برای سایر مواردی که اونها دست به تبلیغات این چنینی میزنن.
خانم بنی هاشمی، ما داریم میبینیم که در سالهای اخیر هر چند وقت یک مرتبه اخباری از انواع کلاهبرداری ها از مردم داره منتشر میشه. نقش دولت، نقش حکومت در پیشگیری از چنین کلاهبرداری هایی چی هست؟ آیا اصلا مسئولیتی بر عهده اونها هست؟
خب این نکته بسیار مهم و بسیار خوبی هستش که شما بهش اشاره کردید. احتمالاً خیلی از شنوندگان شما ممکنه به یاد بیارن که در دهه 70 شمسی که هنوز موبایل ها به این صورت متداول نبود، دفتر همراه اولی وجود نداشت و خیلی تعداد محدودی شماره های خط وجود داشت، همون موقع هم در واقع خیلی کلاهبرداری بسیار زیادی صورت گرفت، پرونده های چندین میلیونی اون زمان باز شد در خصوص افرادی که اقدام به کلاهبرداری کردن از طریق اجاره دادن خط های موبایل یا به همین صورت در واقع واگذاری هایی که واگذاری های قانونی نبود یا به چندین نفر یک خط تلفن واگذار شده بود. خب بلافاصله بعد از اون دولت تلاش کرد که این مسئله رو به دلیل ایجاد پرونده های این چنینی به دست بگیره و در واقع خرید و فروش خطوط موبایل رو زیر مجموعه قوانین خاص جدیدی کرد و دفاتر قانونی جدیدی رو باز کرد. بنابراین اقدام قانونگذار در این مورد بسیار مهمه. اما اینجا یک نکته وجود داره. متاسفانه ما در سیستم ایران همیشه قانون گذار یک قدم یا چند قدم عقبتر از اتفاقاتی هست که داره در سطح جامعه میفته. من الان برای شما مثال دهه 70 شمسی رو زدم، الان میبینیم که با گذشت چندین دهه مجددن همین اشکال در هول و هوش مسئله موبایل و دستگاه گوشی، حالا این بار نه خط گوشی ولی دستگاه گوشی، داره اتفاق میفته و این وظیفه قانونگذار هست که وقتی میبینه در سطح جامعه یک سری مبادلاتی داره صورت میگیره، با قانونگذاری های صحیح، با اجرای بخشنامه های جدید سمت و سو بده به مراوداتی که داره در سطح جامعه بین مردم اتفاق میفته. اگر میبینیم پرونده های اینچنینی در کشورهای دیگه کمتر به گوش میرسه، یکی از علتاش همین آگاه بودن از مراودات سطح جامعه است که قانونگذاران به سرعت تلاش میکنن اونها رو سمت و سوی قانونی بدن که از کلاه نگهبرداری های اینچنینی، از اختلاس های اینچنینی در واقع جلوگیری بکنن.
گفتگو میکردم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. مقام های بهداشتی غزه میگویند در پی حمله ارتش اسرائیل 4 نفر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ناصر پس از قطع اکسیژن جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم از مهدی بیکی.
روز پنج شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند. رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده. دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند. روز جمعه هم به گفته مقام‌های بهداشت غزه 4 نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین المللی فزاینده برای توقف حمله برنامه ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت.
فقط میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر، همونطور که رئیس جمهوری گفت، به خاطر بیش از 1 میلیون فلسطینی که در رفح هستند، باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند. بدون چنین طرح معتبری، عملیات بزرگ در رفح یک فاجعه خواهد بود.
ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفح بیرون براند و گروگان‌های اسرائیلی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیر نظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. وزرای خارجه کشورهای منطقه و غرب در کنفرانس امنیتی مونیخ امیدوارند با تشدید فشارها بر اسرائیل مانع از آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح شوند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام.
با وجود اون مکالمه تلفنی 40 دقیقه‌ای که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو داشت، خب رسانه‌های اسرائیل میگن که آمادگی‌های ارتش برای ورود و عملیات زمینی به عرفه کماکان ادامه داره و قسمتی از این طرح‌ها کاسته نشده. ما در همین حال می‌بینیم که رئیس CIA ویلیام برنز و کریستوفر ری رئیس FBI روز گذشته در اسرائیل بودن، جداگانه با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و همه اینها در حالی است که شواهد نشون میده اون مذاکرات قاهره احتمالاً با بنبست روبرو شده، مخصوصا که نتانیاهو اجازه نداد که هیئت اطلاعاتی اسرائیل روز پنج شنبه هم در این مذاکرات شرکت بکنه. آخرین گزارش ها که میگه که حماس از اون مطالبه خودش برای آتش بس دائمی دست کشیده و میخواد که فعلا یه توقف 6 هفته‌ای در این جنگ ایجاد بشه، با این امید که چنین توقفی خود به خود منجر به آتش بس بشه. اون شرایطی که حماس هفته گذشته در اون پیشنهاداتش ارائه کرده بود از نظر اسرائیل بسیار زیاده خواهی بود و حتی رئیس جمهوری آمریکا هم گفتش که این بیش از حد. حماس حتی خواسته بود که وضعیت مسجد الاقصی و حرم شریف در شرق بیت المقدس به اون حالت قبل از سال 2000 میلادی برگرده. اینا شرایطی است که حتی کشورهای مثل اردن و مصر هم این رو هیچگاه عنوان نکردن و ما دیدیم که محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی هم روز گذشته برای اولین بار تو هفته های اخیر اومد ابراز نگرانی کرد و به حماس فشار آورد که اون خواسته های خودش رو محدود بکنه و تنها بر آتش بس و آزادی گروگان‌ها متمرکز بشه، بلکه اسرائیل راضی بشه عملیات خودش رو به مرور زمان محدود بکنه.
با پایان گزارش فرنوش رام به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.